بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بنابر نقلی که در اختلاف نسخه روایت معروف شهادت حضرت صدیقه کبرا عصمت الله اعظم فاطمه زهرا سلام الله علیها، امشب به عنوان شب شهادت حضرت نقل شد. چون که محضر مبارک عزیزان به همین جلسه تشرف دارم و توفیق بیش از این در محضر انورتون نداریم، طرح بحث شاید مناسب نباشه، فقط به عنوان تقرب و تبرک محضر مبارک حضرت عرایزی رو تقدیم بدارم. درست است که جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرزندان دیگری هم داشتن. بعضی از اون فرزندان و دختران گرامی به شوهر هم داده شدن، به خانه شوهرم رفتن، اما در شأن هیچ یک از دختران گرانقدر پیغمبر اکرم ائمه ما این جمله شریف را مطرح نفرمودند که امام صادق علیه السلام این جمله عرشی را در مورد این دختر والا مقام خاتم انبیا مطرح فرمود که فرمود اگر نبود علی در روی کره زمین، برای فاطمه زهرا کفی به عنوان شوهر پیدا نمی شد. چون که در بین همه دختران انبیای سلف و همچنین در بین دختران خود پیغمبر اکرم ما هیچ زنی به مقام شریف عصمت بعد از حضرت مریم سلام الله علیها نرسید جز فاطمه زهرا علیها السلام. و چون زنی که صاحب عصمت باشد نمی شود که این زن را به عقد مردی که معصوم نیست در بیاورم. شرع مقدس اجازه نمی دهد. حالا تحقیق تاریخی بفرمایید، شاید اگر در مورد حضرت مریم بنابر ظواهر آیات که به حضرتش خطاب شد ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، اگر از این آیه و مشابه اون برای حضرت مریم بشود مقام عصمت را اثبات کرد، شاید بیدلیل نبود که اون بزرگوار از جنبه ظاهری شوهری را انتخاب نفرمود، چون باید زنی که صاحب عصمت است حتما با مردی که صاحب عصمت است ازدواج کند. در زمان جناب رسول الله پیغمبر اکرم صاحب عصمت بود که پدر فاطمه زهرا است. بعد از جناب رسول الله در بین تمام صحابه فقط و فقط علی صاحب عصمت بود به نسل شیعه و سنی. حالا گرچه اون روز که فاطمه زهرا با امام امیرالمؤمنین ازدواج میکرد لفظ سنی مطرح نبود، لفظ شیعه فقط مطرح بود، چون لفظ شیعه از زبان مبارک خود خاتم انبیا بر پیروان حقیقی امام امیرالمؤمنین اطلاق شد. روایاتش هم نقل شد فراوان به حد به یک تعبیری فوق استفاضه از جنبه علم رجال و درایه، شاید به حد تواتر، که جناب رسول الله در مقاطع مختلف به امام امیرالمؤمنین خطاب می‌فرمود شما و شیعه شما. بعدها رهروان افرادی در اجتماع ما مرسوم شد به لفظ سنی، که این لفظ در قرون اعصار بعد از جناب رسول الله آمد در بین اصطلاحات. حالا امروز مصطلح شد که اتفاق بین شیعه و سنی این است که بعد از پیغمبر اکرم در میان تمام صحابه پیغمبر فقط و فقط علی صاحب عصمت. این را علمای طراز اول اهل سنت هم قبول دارند. جناب ابن ابی الحدید معروف صاحب شرح بر نهج البلاغه از استادشون جناب ابن مکتبی نقل میکند که او در کتاب کفایش، که کتابی دارد اسم کتاب او کفایه است، در اون کتابش میفرماید که در بین صحابه پیغمبر فقط تنها علی صاحب عصمت بود، هیچ کدامشون معصوم نبودن. چون که به تعبیر امام صادق علیه السلام در زمان فاطمه زهرا علیه السلام فقط علی صاحب عصمت بود، اونم از جنبه شرعی محرم فاطمه هم نبود که ممنوع الازدواج بینشون شده باشه. حالا گرچه اگر از جنبه فرض احتمال خیال و وهم وقتی بخواهد از منطق عقل جدا بشود، این سوال شاید پیش بیاد که اگر علی نبود آیا برای فاطمه زهرا سلام الله علیها فرزندی هم اصلا نبود یا نه، چون امام صادق علیه السلام فرمود که اگر علی نبود برای فاطمه کفی پیدا نمی شد، نفرمود که دیگه هرگز فاطمه بچه دارم نمی شد. چون نمونه این را قبل از این واقعه، قبل از این ما در مورد حضرت مریم سلام الله علیها داریم، امکان داره که یک زن بدون داشتن شوهر ظاهری مادی و طبیعی در عالم طبیعت بچه دار بشه، باردار بشه و از راه خلاف هم نباشه، یعنی نه با مرد صاحب محرمی، با مردی که محرم او بشود بچه دار بشه و نه با مردی که محرم نباشه، از این راه نباشه اصلا. راه هست که یک زنی بچه دار بشود بدون اینکه مقاربتی با مرد داشته باشد، که این هم البته یکی از خصیصه های زن هست در نظام هستی. ارزش زن در نظام تکوین نه تنها این است که خدای متعال اساره نظام خلقت تکوینش رو به نام نطفه مرد این رو تحویل زن بدهد و در رحم زن از این نطفه انسان تربیت بشود، که زن کارخانه انسانسازی است. این حالا نه تنها افتخار زن هست، که یکی از مقامات زن هست که هیچ موجودی در عالمی هم که مقامی رو ندارد. این بهای زن است، ارزشی است که در عالم تکوین فقط به این قامت، به این هیکل خدای متعال عطا فرمود و هیچ یک از موجودات نظام هستی این قابلیت را در عرض زن که کارخانه آدم سازی است ندارند. این که تعبیر میکنیم نه در اینکه موجودی در عرض زن کارخانه بچه‌زایی نداشته باشد. چرا؟ تمام حیوانات هم اینها به یک نحوی، اونایی که به غیر از راه تخم بچه میزاین مستقیم بچه‌زایین. کسی نمیگوید که در این جنبه زنها در عالم عدل ندارن. چرا؟ اما در این رتبه که هیچ موجودی در نظام تکوین خدای متعال به ارزش زن نیافرید که بتواند کارخانه انسانسازی باشد، این اصطلاح را روش توجه بفرمایید. این از خصیصه زنه، این لطف الهی است که فقط به او داده شد. یکی از دیگر خصائص زن که دیگه از اینجا او با مرد متمایز می شود و مرد هرگز نمی تواند این مقام را در نظام هستی داشته باشد، اون این است که زن بدون این که مرد هم داشته باشد هم می تواند منبع صدور زایندگی و انسانسازی و آدمسازی در نظام هستی باشد. این دیگه از خصیصه است که باز اختصاص به زن داره و از اون خصیصه قبلیش اختصاصی تره. یه وقتی مرد نطفه را به زن تحویل میدهد و از کارخانه رحم نظام الهی زن فرزندان انسان به وجود می آیند، این هم از خصیصه زن است. اما خصیصه بالاتر دیگر زن هم اینه که می تواند از رحم او فرزند به نحو طبیعی دنیا بیاید، نه به نحو انشاء به غیر از راه طبیعی، که اون البته از مرد هم ساخته هست. یعنی مرد می تواند از جنبه قدرت نفسی و قدرت روحی شخص فرد در خارج انشاء بکنه به نام انسان یا هر موجود دیگری، اما اون دیگه از مدار بحث بیرون میره. خود مرد فی نفسه کارخانه آدمزادی نیست، رحم نیست، ولذا حقیقت صله رحم به این معنای متعارفی که در بین مردم مطرح هست در حقیقت به زن وابسته است، نه به مرد، چون رحم معنای خاص خودش رو در مسائل معرفتی داره. اما این نکته که زن خصیصه‌اش هم این باشه که بدون این که مقاربت با مرد داشته باشد و از مرد نطفه تحویل بگیرد، این قدرت رو هم داره که باز در کارخانه رحم خودش هم نطفه رو انشاء کند و این نطفه رو در رحم بپروراند به صورت کودکی، و این کودک رو حتی تا مرتبه صاحب عصمت هم تحویل بده. این دیگر جایگاه رفیع زن است در نظام هستی که هیچ یک از کسانی که تا الان در امور زن تحقیقات کردند و خواستن که ارزش به زن بدهن، به اندازه رتبه قرآن به زن نتوانستن قیمت بدن، که این قیمت را، این ارزش را فقط قرآن کریم یعنی منبع وحی این رو به زن عطا فرمود، که در مورد حضرت مریم سلام الله علیها این اصل پیاده شد. حالا حدیث جناب امام صادق علیه السلام این نیست که اگر امام امیرالمؤمنین نبود راه نداشت که فاطمه زهرا فرزنددار بشود حتی صاحب عصمت، این نه، حضرت نفرمود که اگر علی نبود فاطمه زهرا هرگز صاحب فرزند نمیشد، این نه، این برای اینکه حضرت مریم به عنوان یک نمونه قبل از این در قرآن کریم ذکر شد که شوهر ظاهری طبیعی نداره. حالا چرا شوهر نداره؟ نخواست شوهر بکند، یا صاحب عصمت بود و برای او شوهر معصوم پیدا نمی شد و حق نداشت که ایشون با غیر معصوم ازدواج کنند، همین جوری که فاطمه زهرا هم از جنبه شرع مقدس حق نداشت با غیر معصوم ازدواج کنند، ولذا فقط علی صاحب عصمت بود و مستقیما هم پیغمبر اکرم دست فاطمه زهرا رو گرفتن به دست علی دادن. حالا از جنبه تاریخی علی ظاهر قبل از اینکه امام امیرالمؤمنین با فاطمه ازدواج بفرمایند، دیگران هم برای حضرت خطبه ازدواج کردن، خواستگاری کردن، اما فاطمه زهرا با احدی غیر از علی نمیتواند ازدواج کند، چون صاحب عصمت است و لن یجعل الله، از اون بر اون آیه، حالا این رو نباید بگیم، اون آیه رو استناد کنیم که الرجال قوامون علی النساء، و مردی که صاحب عصمت نیست نمیتواند قوام و مقوم زن صاحب عصمت باشه. همونطوری که در بخش ازدواج زنان مؤمن و متدین مسلمان با مردان کافر یا اهل کتابی یا یهودی یا نصارا نمیشه ازدواج کرد، برای اینکه لا یجعل الله للکافرین علی مؤمنین سبیلا، طبق اون آیه الرجال قوامون علی النساء، طبق این آیه
و طبق اون چی که باز در شرع مقدس آمد، اینا تازه استظهار ظواهر آیات، حالا تا برسن در بخش خودش به روایات. نکته لطیف بیان امام صادق علیه السلام این بود که اگر علی نبود برای فاطمه کفر پیدا نمی شد در ازدواج، ولذا می شد که اگر امام امیرالمؤمنین نباشه راه داشت که فاطمه زهرا می توانست صاحب فرزند بشود، اون هم صاحب فرزندی که فرزندان او هم باز هم دارای عصمت باشند. این از جنبه عقلی، از جنبه طبیعی، از جنبه عالم تکوین و نظام خلقت راه داره. اما لطافت نکته امام صادق در این است که فرمود اگر نبود علی برای فاطمه کف پیدا نمی شد، فقط علی صاحب کفه، یعنی کسی است که در مقام عصمت عدل فاطمه است. حالا در جای خودش باز بحث بین آقایون هست که آیا در تمام مقامات و رتبه های انسانی و درجات انسانی علی و فاطمه هم کفن، که از همین روایت امام صادق علیه السلام بشنیم استظهارش کنیم. اینا دیگه برمیگردد به مقام تحقیقی و استظهارات تحقیقی یک عالم محقق که بتونه در این فضا وارد بحث بشه. اما در یک بحث دیگری که بین آقایان اهل معرفت مطرح است، امام رحمت الله علیه هم به همین نکته اشاره هم دارن که علی مظهر عقل کل است و فاطمه زهرا مظهر نفس کل، که تر این رتبه عظیم است که پیغمبر اکرم به این بزرگوار خطاب می فرمایند که شما مادر منی، ام ابیها، فداها ابیها. در بخش دیگر فرمود برای اینکه تو ام ابیها هستی، تو مادر پدرت، که این فقط یک ناز کردن متعارف هر پدری نسبت به دختر و پسر نیست، که معمولا پدرها وقتی پسرهاشون رو صدا میخوام بزنم میگم پدر جان نکن، یا پدر جان این کار رو انجام بده، او رو به عنوان پدر خودشون خطاب میکنن، از باب یک نحوه ناز کردن فرزند است، یک ادای احترامی است. و معمولا هر پدری هم میخواد دختر خودش رو صدا بزند او رو تعبیر به مادر جان میکند، میگه مادر من نکن، مادر من فلون کار انجام ده. این صرف یک تعبیر عرفی عاطفی نیست، علاوه از این که این نکته هم ملحوظ است، اون ام ابیها اون لطافتش در این است که فاطمه مظهر نفس کل است، که در نظام هستی از جنبه عالم طبیعت پیغمبر اکرم هم اگر از نطفه متحقق می شود، نطفه جزئیه یک پدری در رحم و زهدان مادر نازنینی به نام حضرت آمنه، که همه این بخش از سخن از جنبه روح جزئیه، از جنبه جسم جزئی، از جنبه نطفه جزئی که از پدر و مادر جزئی و خاصی در این نشأه طبیعت متکون می شود، که این نطفه و این پدر جزئی و این مادر عزیز و همه پدر و مادرهای جزئی او هم تا آدم ابوالبشر و حوای مطهره و طاهره و همه آسمان و زمین همه می شوند جزء مولدات اون نفس کل، که نفس کلی در نظام هستی است، همه از اون منشعب می شوند و فاطمه صاحب عصمت کبرا مظهر اون نفس کل است که پیغمبر اکرم هم از اون نفس کل نشأت می گیرد، که فاطمه ام پدر خودش هم است. این ام به معنای ریشه است، اصل است، حالا بازم معنا داره، یعنی این مقداری که الان عرض کردم این یک نکته است، عزیزان با تحقیق بفرمایید، عجله نکنید در زود این که بفرمایید فهمیدم اون چه گفته شده، این یه بحثیست مربوط به اموی ها. اما غرض من از ادامه بحث او فرمایش امام صادق علیه السلام است که فرمود اگر نبود علی، خفتی برای فاطمه در روی کره زمین پیدا نمی شد. نفرمود اگر نبود علی هرگز فاطمه فرزنددار نمی شد. برای همین است که همین امام صادق علیه السلام می رسد در اون حدیث دیگرشون فرمود که فاطمه لیلت القدره و از این لیلت القدر فاطمه 11 فرزند صاحب عصمت منتشی شد، اون هم همه فرزندانی که هر یکی ابن قرآنن، هر یکی کسی هستن که از اونها تعبیر به قرآن ناطق میکنیم، تعبیر به قرآنی میکنیم که هرگز در این قرآن انحراف پیش نمیاد، در این قرآن تفسیر به رأی پیش نمیاد، در اون قرآن صامت تفسیر به رأی پیش میاد، انحرافات پیش میاد، در قرائت قرآن قرائت‌های شاذ راه پیدا میکند، چه این که بعضی ها راه دادن. حالا گرچه در این قرآن تحریف روی نیاورد، اما از قرآن اینقدر برداشت‌های گوناگون شد در طول تاریخ، تفسیرهای فراوانی که بر قرآن نوشته شده، گاهی چه در استظهارات لغوی قرآن چه در استظهارات معنای باطنی و ظاهری قرآن، چقدر انحرافات پیش آمده. اما امام صاحب عصمت اون قرآن ناطقی است که هرگز در او انحراف پیش نمیاد، هیچ اصلا انحراف به هیچ وجه راه نداره. قرآن خودش معصوم است، اما چون ساکت است از این معصوم میشود انحرافات فراوانی را افرادی به وجود بیاورند، چون گویای ظاهری نیست. یه کسی میخواهد که او را گویایش کند، به تعبیر امام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود قرآن استنتاق میخواهد، قرآن خودش ناطق نیست، استنتاق میخواهد. حالا اگر در یه جا فرمود قرآن تبیان کل شیء است، معلوم است که این تبیان مبینی میخواهد که بتواند قرآن رو به زبان در بیارد، زبان قرآن را بتواند بر اساس گویایش اون چی که متن واقع اوست بیان کند. امام امیرالمؤمنین در نهج فرمود قرآن استنتاق میخواهد، شما میتونید با قرآن حرف بزنید که قرآن را به حرف در بیارید، با حال این که لن تستنتقو، اونم وقتی میخواد بیاره با لم هم میاره، با نیاورد با لن آورد. لن به یک تعبیری بعضیا فرمودن که به معنای نفی تعبیده، یا حداقل برای تأکید در نفی است. لن تستنتقوه، نمیتونید قرآن رو به حرف در بیارید، او رو استنتاقش کنید، قرآن رو به نطق نمیتوانید در بیارید. بعد فرمود که ما میتونیم او رو به نطق در بیاریم. اینه که فاطمه زهرا لیلت القدری است که از او وقتی قرآن حسن و حسین میآید، قرآن امام زین العابدین میآید، قرآن امام باقر میآید، تا قرآنی به نام حضرت بقیت الله میآید، یک قرآنی است که هرگز در این قرآن انحراف به هیچ وجه روی نمیآورد، نه قابل تحریف است، نه قابل برداشت بعد است، هیچ راه نداره. یعنی قرآنی است که به هیچ وجه در او تحریف هم راه پیدا نمی کند. یعنی که قرآنی است لیلت القدر محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، قرآنی را عرضه فرمود که این قرآن درست است که خودش معصوم است، هیچ اشکالی در او روی نیاورده و نمی آورد به نص خود او و بیان ائمه ما و پیغمبر ما، اما در این حال قرآنی است که می شود از او انحرافات فراوانی را دیگران در مقام استظهارات، در مقام فهم در او وجود بیارند که نمی بینیم مگر این همه انحرافاتی که بعد از پیغمبر اکرم واقع شد همه هم از ناحیه همین استناد به آیات قرآن کریم بود. ماوی هم آیات قرآن کریم را استناد میکرد برای خونخواهی عثمان، به جنگ علی آمد. دیگران هم به استناد همین آیات قرآن کریم به جنگ امام حسن، امام حسین و 11 امام ما آمدن. بفرمایید با 12 امام آمدن، به استناد همین آیات آمدن به جنگ تمام متدینین حقیقی عالم. اما هرگز با علی نمیشه به جنگ علی رفت، هرگز با علی نمیشه به جنگ حسن ابن علی رفت، با حسن ابن علی نمیشه به جنگ علی رفت. لیلت القدر فاطمی به تعبیر امام صادق علیه السلام که فرمود فاطمه لیلت القدر است، در لیلت القدر فاطمه 11 فرزند قرآن ناطق آمد که هیچ یک از اینها رو نمیشه به جنگ دیگری برد. یه همچین لیلت القدریه اینه که ما در عزایشون، در مصیبتشون، در غمهایشون، در شادیهایشون هم شریکیم. اینا برای ما میزانن، اصلا ما بر این مسیریم، بر این قدمیم، ما فاطمی مشهدیم. برای همین بیان اهل معرفت است که بر بین مردم عمومی ما هم این مطلب مطرحه که اگر کسی به زیارت امام رضا علیه السلام مشرف شد، او رو تعبیر به مشهدی میکنن. این لفظ مشهد یه لفظ عرفانی است، یه لفظی است که در کتابهای عرفان آمده. هر کسی که بر مسیر انسانی باشد او رو بر مشهد اون انسان میگوین. مشهد یعنی محل شهود. فلانی مشهدی است یعنی کسی است که خودش رو در معرض شهود حضرت امام رضا علیه السلام قرار داد. مشهد است، مشهدی است، کسی است که محل شهود امام رضا است. تشرف حاصل کرد تا به محضر حضرتش عرض کند که آقا من میخواهم در مشهد شما باشم، یعنی محل شهود شما باشم، یک، و میخواهم تربت تو، بارگاه تو، وجود مبارک تو، روح تو، روان تو، حقیقت تو مشهد من هم باشد، دائما محل شهودم باشد، من اونجا رو ببینم و اونجا منو ببینن. ما مشهدی هستیم. یا به یک تعبیر میفرماین بر مشرب او، که این را هم قرآن کریم در مورد حضرت موسی کریم اشاره فرمود که فرمود که حضرت به امر الهی عصای مبارکشون رو به اون حجر و سنگ زدن و از اون حجر و سنگ 12 مشرب پدید آمده که کل اناسن مشرب هم. این مشرب هم از متن قرآن آمد در کتابهای عرفانی اهل معرفت، شد لفظ مشرب. فلانی بر مشرب فلانی است. حضرت موسی هم 12 تا طائفه، 12 تا گروه داشتن که هر یکی از این گروه ها اتفاقا با گروه دیگر خیلی با هم دیگر به یک تعبیری توافق نداشتن، طوری که از اون یک سنگی که 12 تا چشم پدید آمد و هر یک از این چشم ها یک آبشخوری است برای هر طائفه ای، کل و اناسل مشرب هم طوری بودن که هر طایفهی فقط باید از مشرب و چشمه خودش استفاده میکرد، حق نداشت از مشرب چشمه دیگری هم استفاده کنه. تا اینکه با عصای محمدی صلی الله علیه و آله و سلم آمد بر چشمه قرآن کریم زده شد و این مشرب آمد و همه شدن مشرب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. منتها این مشرب فقط و فقط از یک مبدأ، یعنی از یک مسیر راه داره و اون هم فقط با علی و اولاد علی است، غیر از این راه نداره. ولذا اونایی که بر مشرب علی هم بر مشرب فرزندان علی ان، بر مشرب فاطمه ان، اونها از مشرب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بهره حقیقی دارن، وگرنه اون بهره حقیقی از مشرب جناب رسول الله نیست. حالا واقعا شاید یک عده‌ای هم باشن علی ظاهر بر اساس یک انحراف ظاهری به ظاهر در مسیر پیغمبر باشن و در مسیر اهل بیت نباشن، اما اون سرشون را، اون نهانشون را، اون باطنشون رو بشکافید میبینید بر مشرب علی و اولاد علی هم، که البته اینها هم مستثنایی هم، اینها هم حقیقتاً بر مشرب پیغمبر هستن، اما یه مقدار گرد و غبار اونها رو در نشأه طبیعت گرفته که باید گرد روبی بشن، غبار روبی بشن اینا. نه بعد میبینید که نه، واقعش در اون متنش، در اون سرش، در نهانش شیعه علی بود. اما حالا در یک منطقه افتاده حرفها، تبلیغات، مطالب، گفته ها، کسانی که به عنوان راهبران اون منطقه او بودن اونها رو به اشتباه انداختن، احیانا چند سبایی در نشأه طبیعت به اشتباه رفتن، اما اون سرشون را، نهانشون رو بشکافی میبینی بر مشرب امام علی ابن ابی طالب هم، اینا هم مشرب پیغمبر هم، بر مشهد پیغمبر هم، منتها باید غبار روبی بشن، لای روبی بشن، گردشون ریخته بشه تا اون حقیقت سر ولایت در اونها خودشون را نشون بدهد، که اگر عرضه حقیقت ولایت بر اونها شد این ولایت رو بپذیرند. در آخر عرایزم به محضر مصیبت تشرف حاصل کنیم. عباراتی را، ولو اینکه کتاب رو نیاوردم، اما مضمون اونها رو از الامامت و از سیاسه ابن قتیبه دینوری نقل میکنم، که واقعا ببینید چی جور فاطمه زهرا سلام الله علیها به فزع در آمد. بعد از پیغمبر اکرم وقایای سنگینی که وارد شد و شروع شد، به یک تعبیری در همون لحظه ارتحال حضرت هم شروع شد، یعنی لحظات اواخر نفس مبارک اون حضرت که در جنبه احتضار به سر می بردن از همون جا شروع شد تا امتداد پیدا کرد. آمدن برای اولی به اصطلاح خودشون بیعت بستانند. بنی هاشم بر اساس جبری که در مدینه به وجود آمده بود، بنی هاشم همه جمع شدند در خانه امام امیرالمؤمنین، انصار جمع شدند در خانه سعد بن عباده، عباده انصاری، مهاجرینی که از مکه آمده بودند به مدینه، اینا هم همراه همون اولی و دومی که پرچمدار همگان دومی هست، در دنبال سر اونها جمع شدند.